96 آتلانتا کسب یک مدال طلا از سوی یک ورزشکار از کشور سوریه بود. در این رقابت‌ها خانم شعا، در واقع قدساز شعا از کشور سوریه، در هفتگانه مدال طلا رو به دست آورد. جا داره اشاره بکنم که این ورزشکار در رقابت‌های قهرمانی جهان هم در هفتگانه مدال طلا رو کسب کرده بود. دوستان عزیز، در ادامه بخش گزارشی برنامه دو و میدانی رو میشنوید که خانم کیانی تهیه کردن.
علاقه‌مندان به رشته متنوع و پایه دو و میدانی، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. گزارش امروز ما مربوط به مسابقات بین‌المللی ترکیه است که خوشبختانه با درخشش دختران کشورمون همراه بوده. ریحان مبینی در پرش طول رکورد خوبی را در مرحله مقدماتی به ثبت رسوند، به طوری که بادپی مربی مبینی گفته پرش موفقی داشته و امیدوار امروز هم نتیجه خوبی را به دست بیاره.
یه قبلی دن اوگویی امکانات مقدماتش 6-25 تا دیگه انشالا عمل کردم و خوبه، ما رازیم بعد از عمل کردم و رازی ترم خیم بود. یک سان با رکورد ملی ایران فاصل نشته که فرض 6-26 که تو معشد پریده.
در این حال فرزانه فصیحی در روی 100 متر و مهلا محروقی در پرتاب دیسک عملکرد خوبی داشتند. محروقی علاوه بر رکورد شکنی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را برای اولین بار در بخش بانوان کسب کرد. گزارش زهرا نبی‌زاده مربی تیم اعزامی ایران از این رقابت‌ها هم نوید بخشه.
روز اول مسابقات با درخشش خانم فرزانه فصیحی در ماده 100 متر همراه بود که ایشون تونستن در این مسابقه با رکورد 11-61 بهترین رکورد فصل خودشون رو به ثبت برسونن و در این مسابقات به قهرمانی دست پیدا کنن. در صورتی که در این مسابقه ورزشکاران بسیار خوبی حضور داشتن و حدود 850 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند، سطح رقابت ها بسیار بالا بود و جای بسیار خوبی بود برای نشون دادن ورزشکاران ما. خانم مهلا محروقی در پرتاب دیسک موفق شدند با رکورد 49-01 برای اولین بار کسب ورودی جهانی کنند. در قسمت جوانان در فینال همین مسابقات با رکورد 49.37 متر تونستند این رکورد رو دوباره ارتقا بدن. مسابقات جهانی در کشور کنیا در اواخر مرداد ماه برگزار میشه که این ورزشکار بانوی ما در این مسابقات حضور پیدا میکنه. سطح رقابت پرتاب دیسک هم بسیار بالا بود. خانم سارینا سایدی، دیگر ورزشکار نوجوان ما که کوچکترین عضو این کاروان حساب میشد، برای کسب ورودی جهانی به مسابقات اومدن ولی خب تونستن کسب تجربه خیلی خوبی داشته باشن. خانم ریحانه مبینی در پرش طول در قسمت مقدماتی تونستن با پرشی به میزان 6.25 متر، یعنی 1 سانتی متر کمتر از رکورد ملی، به فینال مسابقات راه پیدا کنند و بدرخشند مثل قبل. در پرش طول امیدواریم که ریحانه مبینی هم مثل فرزانه فصیحی و مهلا محروقی در این مسابقات خوش بدرخشند و افتخاری دیگر برای بانوان دو و میدانی کار سرزمینمون باشند.
پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون دو و میدانی هم امیدوار مبینی در مسابقات آسیایی مدال‌آور باشه. همچنین به آینده درخشان محروقی در رده سنی جوانان هم امیدواره.
فاصله یک ماه این دومین مسابقه هستش که در کشور ترکیه نمایندگان دخترمون شرکت کردن، مثلا ریحانه مبینی قهرمان پرش طولمون که واقعا در از سال پیش بود حمله کرده به رکورد 6 متر در پرش طول، داره نتایج خوبی میگیره. یکی از کسایی که واقعا فدراسیون دیگه حمایتی داره میره جلو و این دختر ما آینده دارمون هست که انشالله در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی بتونه که نتایج خوب و رکوردهای درخشانی رو کسب کنه. ببینید اینکه خب همونطور که می‌دونید در این مسابقات دختران ما از روز اول خانم فرزانه فصیحی در صدمه تونستش رکورد خیلی خوبی رو به دست بیاره. ایشون واقعا دارن تلاش میکنن، ماها دارن تلاش میکنن در کشور صربستان و مسابقات متعددی رو میدن. در این مسابقات هم تونست رکورد 11-66 رو به دست بیاره و مقام اول این مسابقات رو کسب کنه. و بعد از اون مهلا محروقی دختر جوان ما هستش که در این مسابقات تونست رکورد ورودی پرتاب 20 رو به دست بیاره که رکورد ورودی پرتاب 20 برای مسابقات جهانی که در کنیا هست، جوانان جهان در کنیا برگزار برگزار میشه انشاءالله. 49 متر که ایشون در مرحله مقدماتی 49 متر یک سال پرتاب کرده دیسکو و تا الان که من میدونم 49 متر 34 باز رکورد ملی رو جابجا کرده در رده سنی جوانان و این یکی از دخترای ما هستش که ورودی مسابقات جوانان جهان رو کسب کرده. خانم مبینی هم که در این مسابقات امروز در مرحله مقدماتی 6 متر 25 پریده که انشاءالله در مرحله نهایی من فکر میکنم که رکورد قابل توجهی در این مسابقات به دست بیاره. نتایجشون خوب بوده، 3 نفر از دخترامون نتایجشون خوب بوده. انشاءالله خب شارینا سعیدی چون هم در رده سنی جوانان جهان داشتن تلاش میکردن با مربی خوبشون خانم زهرا نبیزاده، ایشون هم یکی از کساییه که در آینده نزدیک رکوردها رو خیلی خوب میتونه جابجا کنه، ولی این اولین مسابقه برون مرزیش بود که در کشور ترکیه ایشون اعزام شده. قطعا برای مسابقات بعدی جز استعدادهای خوب ما هست در پرش سگام.
همچنین سارینا سعیدی در پرش سگام عنوان هفتم رو به دست آورد و مریم محبی در دوی 400 متر چهارم شد. روز پایانی مسابقات هم امروز برگزار میشه که امیدواریم ریحانه مبینی در پرش تور بتونه رکورد شکنی کنه. ممنونم از توجهتون به این بخش گزارشی و خدا نگهدار.
دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم و برنامه دو و میدانی در مجموعه ورزش ایران. من خدمتون گفتم که بحث رونق دویدن در دوره کرونا مطرح شده، تحقیقاتی هم انجام شده و خیلی کمک کرده به در واقع ورزش دویدن. بحث دو و میدانی نیست، بحث دویدن هست. حالا من خدمتون عرض میکنم که اتحادیه یا بهتر بگم اون فدراسیون جهانی دو و میدانی در واقع خلاصه ای از این تحقیق رو منتشر کرده. تحقیقی که نتیجه اون اخیراً منتشر شده نشون میده افراد بیشتری در دوره کرونا به دویدن رو آوردن و در کل در این دوره ورزش دویدن رونق بیشتری پیدا کرده. این تحقیق در 10 کشور انجام شده. بر اساس اون از هر 10 نفر 4 نفر گفتن که به دویدن می پردازن و 30% از اونا بیان کردن دست کم 1 بار در هفته به دویدن مشغول می شن. در دوره کرونا دویدن در مقایسه با دیگر ورزش ها طرفداران بیشتری پیدا کرده. از جمعیتی که در نظرسنجی شرکت کردن 53% مرد و 47% زن بودند. بیش از 1/5 دوندگان گفتن دویدن اونا رو در واقع از نظر روحی و جسمانی تقویت کرده و بیش از دوره قبل از کرونا به دویدن علاقه‌مند شدن. همچنین اعلام کردند بعد از کرونا هم به دویدن خودشون ادامه خواهند داد. بر اساس تحقیقات دویدن به آرامش ذهن افراد و پویایی اونها در دوره کرونا کمک کرده و احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردند. همچنین خوشبینی و امید اونها افزایش پیدا کرده. کلی مکگانل یک روانشناس با تجربه و استاد دانشگاه و مؤلف کتاب لذت حرکت این موضوع رو تایید کرده. 3/4 دوندگانی که از اونها نظرخواهی شده تأکید کردند دویدن در دوره کرونا برای ذهن و جسم اونها خوب بوده و روحیه اونها رو افزایش داده. بله خب آقای کریمی، من خلاصه از یک تحقیق رو خوندم که در واقع خود فدراسیون جهانی دو و میدانی اون رو منتشر کرده. نظر شما چیه؟
به واقع درست گفتن. ببینید ما بسیاری از ورزش هایی که داخل سالن برگزار می شده ورزشکارانشون برای این که اون آمادگی خودشون رو حفظ بکنن روی آوردن به دویدن در فضاهای باز. علاوه بر اون بالاخره خانه نشینی با افزایش وزن، افسردگی و بیماری های زمینه‌ای به اصطلاح کم تحرکی هستش، که این واقعیت اینه که وقتی میدوند ریسکش کمتر میشه و این اتفاق رقم میخوره. بالاخره دویدن راحت ترین، ساده ترین و سهل الوصول ترین شرایط رو برای آماده سازی بدن و حفظ سلامت داره و دیگه این تحقیق هم تکمیل کرده این حقیقت رو.
بله، ما همون اوایل بودش که تازه کرونا اومده بود اعلام کرده بودیم که سازمان جهانی بهداشت چند مورد رو بیان کرده برای اینکه در دوره کرونا رعایت بکنیم. یکی از این حال بحث فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، اینا بود. اعلام کرده بودن که ما فعالیت هوازی داشته باشیم. بله، خیلی خوبه که خب الان نتیجهش هم اومده. دوستان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ورزش ایران دو و میدانی گفتگو میکنیم با حسین شایان از پیشکسوتان دو و میدانی ایران. آقای شایان سلام و وقتتون بخیر.
جناب چرکی، منم خدمت شما کلی همکارانتون، آقای کریمی عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون.
بله آقای شایان، ما خواستیم در خصوص رقابت‌های ترکیه اگر نظری هست بیان بکنید، اما قبل از اون درباره آقای کیوان قنبرزاده میخواستم سوال بکنم. خب شما در عراق حضور داشتید و ما دیدیم آقای کیوان قنبرزاده از روی مانع 2 متر و 15 سانتی متر عبور کرد. البته شرایط جوی هم در اون روز و در ساعت مسابقه خوب نبود. خواستم نظرتون رو در مورد کیوان بیان بکنید و اینکه امروز هم مسابقه داره.
خدمتتون عرض کنم جناب شرایطی، آقای قنبرزاده به لحاظ جسمی و شرایط آمادگی کامل قرار دارن.
بله.
و حالا عراق شما خودتون تشریف داشتین، دیدین که شرایط مسابقه به گونه ای نبود که اصلا بشه به اون شرایط مسابقه داد. خب متاسفانه بعد شانسی آورد و اون باد و بارون خیلی عجیب. بله. باد توی سینه،
هم باد هم باران شدید.
بله. بله. هم باران خیلی شدید و هم سرما.
بله.
یه جوری شد که متاسفانه نتونستیم به اون نتیجه که دلخواهمون رو دست پیدا کنیم. خیلی امیدواریم که توی مسابقات های قنبرزاده بتونه هلوشه بین 2.20 تا 2.25 پرش بکنه.
بله خب، حالا ما کی باید منتظر باشیم تا ایشون رکورد ایران رو بزنه؟ فکر میکنی امکانش هست امسال بزنه؟
والا بعید نیست. بالاخره ایشون پرنده بسیار با تجربه ای هستن و امکانش کم نیستش که مجدد بتونن به رکورد ایران دست پیدا بکنن. یه مقداری مشکل هست، یعنی اون استیبیلیتی تکنیکی که باید داشته باشن روی مانع‌های بالا رو هنوز به دست نیاوردن.
یه مقدار روحیش بالا نیست، اگه یه مقدار از نظر روحی تقویت بشه فکر میکنم دیگه از موانع نمیترسه.
انشالله همین جوریه. یه مقداری عرض میکنم خدمتتون، اون هماهنگی و یک نواختی تکنیک و پرش رو روی مانع‌های بالا نداره، انشالله با تمرینات به دست میاره. من فکر میکنم که اگر همین روند تمرینی ادامه پیدا کنه، مشکل آسیب دیدگی نباشه، اتفاقی نیفته، برای مسابقات لیگ احتمالش هستش که ایشون دوباره به حدود رکورد ایران برسه
یا امروز بتونه نزدیک بشه. آقای کریمی،
بنده هم عرض سلام دارم خدمت دوست قدیمی آقای شایان عزیز.
سلام عرض.
من می‌خواستم نظرتون رو در خصوص مسابقات ترکیه بپرسم و اینکه ما بالاخره این بار دوم هست در مسابقات ترکیه شرکت می‌کنیم. واقعا مسابقات با کیفیت‌تر و بهتری من نمیدونم دقیقا وجود داشته که ما بتونیم در دسترسمون باشه، بتونیم حضور پیدا کنیم و نتایج بچه‌هامون بهتر باشه، یا اینطوری بگم رقیبان قوی تری داشته باشیم؟
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم جناب کریمی. ببینید مسابقات ترکیه، این مسابقه حالا مسابقه قبلیه مقداری سطحش بالاتر بوده، مسابقات بدی نیستش در شرایط فعلی که شما خوب بهتر میدونید شرایط کرونا هست. یه مقداری
بله.
گرفتن ویزا از کشورهای مختلف ما رو دوچار مشکل میکنه. بعد ستاد کرونا و شورای برون مرزی مجوزهایی رو باید صادر کنن برای اعزام تیم ها به کشورهای مختلف. هر کدوم از این اعزام ها شرایط خودشو داره. ما یه مقداری دست و بالمون توی فدراسیون بسته هست و در حقیقت نمیتونیم که کشورهایی رو انتخاب بکنیم خودمون برای مسابقه. باید ببینیم که شرایط چجوری هست برای مسابقه، بر اون اساس ما بر این اساس مسابقاتمون رو انتخاب بکنیم.
بله، به هر حال تشکر میکنیم از حسین شایان عزیز، استفاده کردیم و انشالله که با تلاش مربیان و خود بچه ها ما وضعیت خیلی بهتری رو در هم در پرش ارتفاع هم در دیگر پرش ها به دست
بیاریم. ما تو دو تا رشته کاملا شانس داریم.
بله.
برای حضور، یکی پرشتگان و یکی پرتاب وزنه.
بله بله.
این دو تا رشته کاملا ما انشالله اگه بتونیم تو مسابقات آلماتی ورزشکارانمون به همین نتایج دست پیدا بکنن، ما شانس حضور تو المپیک رو داریم.
آیا شما ما سه گام اعزام نداشتیم ترکیه، درسته؟
نه خیر، ایشون یه آسیب دیدگی جزئی داشتن آقای کیا.
بله.
طبق نظر مربیشون به کارهای درمانی پرداختن، انشالله تو مسابقات آلماتی.
انشالله.
تشکر میکنیم حسین شاهین عزیز، خدا حافظت باشه.
دوستتون، خدا نگه.
خب دوستان عزیز، آقای شایان گفتن که ما دو نفر رو الان داریم که این احتمال وجود داره این عزیزان بتونن ورودی المپیک رو به دست بیارن در قزاقستان. قزاقستان همیشه برای دوامیدانی ایران خوب بود. حالا من نمیدونم، پیستش خیلی جالبه، هوا خیلی جالبه، معمولا ما در دقیقه 90 در قزاقستان ورودی المپیک رو به دست میاریم. حالا نظر شما چیه؟
داوراشون هم خیلی مهربونه.
بله، حالا به هر حال ما اونجا نرفتیم، ولی به هر حال اونجا شرایط خیلی خوبه. بله،
من فکر می‌کنم خانم فصیحی اگر بتوانند تا قبل از زمانی که برای ورودی ها هستش دو تا نتیجه زیر 11-50 داشته باشن، ایشون هم شانس دارن برای ورودی و آرزو میکنیم که بتونن این نتایج رو کسب بکنن.
بله، اما اگر خبر دیگری
هست. بله، من دو تا خبر به اصطلاح در سطح جهان میخواستم بگم. آقای هولمز سوئدی هستن و قهرمان 400 متر دنیا.
بله.
طی روزهای گذشته رکورد 300 متر
جهان
رو بامانه جهان رو زدن و 33 ثانیه و 26 صدم ثانیه بامانه دویدن که رکورد خیلی خوبی هستش.
خیلی خوبه. بله.
همینطور در دوی 100 متر شلی ان فریزر بهترین رکورد تاریخ دو میدانی دنیا را در 100 متر رقم زدن.
بله.
و به عنوان رکورددار زنده 100 متر دنیا لقب گرفتن.
بله.
با رکورد 10 ثانیه و 63 صدم ثانیه. بله. که رکورد خیلی قابل توجهی هست. سالها بود ما در 80 پایین‌تر از خانم‌ها نمی‌دیدیم.
بسیار پرقدرت.
بله، جامائیکایی. بله. هستن.
بله.
و دارن جا پای یوسین بولت می‌ذارن. بله. منتها در بانوان. یه خبر دیگه هم این که آقای مهدی پیرجهان روز دوشنبه در پراگ در تور بین قاره‌ای کونتیننتال شرکت خواهند کرد. آرزو موفقیت برایشون داریم. امیدوارم که نتیجه‌ای که کسب می‌کنن کمک کنن به این که کمک بشه به این که ایشون هم به لحاظ اعتماد به نفس به اصطلاح بیان بالا و هم اینکه رکوردی داشته باشن که تو رنکینگ جایگاه بهتری رو داشته باشن برای ورودی المپیک.
در واقع ایشون هرچه بتونه در مسابقات سطح بالاتر شرکت بکنه اون اعتماد به نفس رو به دست میاره، در واقع دیگه اون ترس از رقیبان نخواهد داشت که در گذشته هم داشت. بسیار سپاسگزاریم آقای کریمی. اما دوستان عزیز، همونطوری که من خدمتون گفتم، امروز مسابقات بین‌المللی ترکیه یا همون قهرمانی آسیا، در واقع قهرمانی ترکیه امروز برگزار میشه، ادامه پیدا میکنه در بورسا و ما چند ورزشکار داریم از جمله کیوان قنبرزاده. باید ببینیم عملکردش چگونه خواهد بود. و خب خیلی امیدوار هستیم امروز هم بچه‌ها نتایج خیلی خوبی رو کسب کنن. دوستان عزیز، ما فعلا دو سهمیه قطعی المپیک به دست آوردیم، یکی دیگه هم بر اساس رده‌بندی هست که تقریبا قطعی شده و سهمیه های دیگری رو هم به دست خواهیم آورد اگر بچه ها تلاش بکنن و مسابقات خوبی رو در واقع ببینیم. البته ما سهمیه به دست میاریم، اما در المپیک خب هفته قبلم گفتم ما هیچ نتیجه نخواهیم داشت. شاید این حضور بچه ها در المپیک بتونه کمک بکنه تجربه کسب بکنن برای بازی آسیایی. آقای کریمی بفرمایید.
بله، همینطوره که شما فرمودین. ما در رشته 400 مانع به صورت رنکینگ احتمال خیلی زیادی داریم که ورودی رو کسب کرده باشیم. در همونطور که آقای شایان گفتن، در پرتاب وزنه پرش سگام این شانس هنوز دور از ذهن نیست، در 100 متر بانوان همینطور و در 400 متر هم هفته گذشته، فکر کنم هفته گذشته یا دو هفته پیش بود که با آقای سجاد هاشمی صحبت کردیم، گفت برنامه ریزی که کردیم 45-10 قرار هستش که بدوم. من فکر میکنم آیه سجاد هاشمی اگر بتوانند 45-10-45-20 دو یا سه بار تکرار کنن، این احتمال رو ایشون هم دارند که به المپیک راه پیدا کنن. یه موضوعی را میخواستم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز عرض بکنم. من دیروز که داشتم با آقای کریمی صحبت میکردم، گفتن که بالغ بر 30 دونده ترکیه‌ای ورودی المپیک رو کسب کردن، که یه چیز هلوش 17-18 نفرشون مستقیما ورودی رو کسب کردن و 13 نفر به صورت رنکینگ. آقای چراتی، برنامه ریزی خیلی مهمه، برنامه ریزی دقیقی که فدراسیون ترکیه کرده با برگزاری مسابقات، با اعزامی که دارن، خیلی کمک کرده به اینکه اون 13-14 نفر افزایش پیدا کنن. بالاخره رنکینگ زمانی میشه کسب کرد که شما در مسابقات پر امتیاز شرکت بکنی و نتایج خوب کسب بکنی. این هم خیلی مهم هستش به نظر من که ما بتوانیم در مسابقاتی که امتیاز رنکینگی بالایی داره شرکت کنیم.
بله، البته ترکیه خب زیر ساختاش خیلی خوبه، مثلا برای داخل سالن خب میدونیم که یه بار میزبان رقابت‌های قهرمانی جهان بودن. من خودم در شهر استانبول سالونشون رو دیدم، واقعا اون سالون رو که شما میرید اصلا آدم لذت میبره فقط بره بدوه تمرین بکنه، در حالی که ما به هر حال سالون آفتاب انقلاب رو داریم، استانداردهای جهانی رو نداره. خب این استانداردهای ورزشگاه هم خیلی مهمه، انگیزه رو میبره بالا.
بله، زیر ساختا خیلی مهمه، ولی میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که فدراسیون ترکیه یا دوبه میدانی ترکیه زمان زیادی نیست که دوبه میدانی رو رونق داده. راسته. شاید 5-6 سال هستش که دوبه میدانی ترکیه در سطح جهان داره مطرح میشه و این نشون میده که نشون میده که اینها طی 7-8 سال گذشته تونستن به اصطلاح با برنامه ریزی خودشونو به سطح اول دنیا برسونن.
بله، تشکر میکنم. اما خب چون سجاد هاشمی مدت طولانی در ترکیه تمرین کرده بود و امروز هم در ترکیه مسابقه میده، من فکر میکنم انگیزه خیلی خوبی رو داره در اون شرایط آب و هوایی خیلی خوب و مطلوب و پیست خیلی خوب بتونه حد نصاب مورد نظرش رو به دست بیاره. آقای کریمی، بسیار سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم. بنده هم آرزوی صحت و سلامت برای کلیه شنوندگان عزیز رادیو ورزش دارم، همینطور آرزو موفقیت و بهروزی و کسب نتایج خوب برای کلیه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بورسای ترکیه.
سپاسگزاریم دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنونده برنامه های رادیو ورزش هستید.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزه پیش پزشک دیگر رو از دست داریم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون بهشون هستن. همکارای ما در چه بیمارستان هست؟ این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
بله انشالله که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو به خوبی رعایت کنیم و هرچی زودتر ویروس کرونا را از بین ببریم. همینک ساعت 9:57 دقیقه است عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمنان البته با انتخابات ما مخالف از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60 وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بود است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی کنن، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکن. بعد از آنی که مردم شرکت می کردن و انتخابات پرشوری انجام می گرفت، اونا می گفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشده، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آنی هم که یک کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو بعضی ها دنبال میکنن. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر.
ادامه ساعت 10 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هموطنان هستیم. ازتون دعوت میشه فجر صادق رو بشنوید.